در صبحانه با خبر امروز، کاهش خوشبینی ها نسبت به پایان سریع مذاکرات وین. برخی دیپلمات های غربی محدودیت دسترسی بازرسان آژانس را از عوامل کند شدن گفتگوها می دانند. تخلیه پایگاه هوای بگرام از سوی نیروهای آمریکایی و متحدانشان، همزمان پیشروی های اخیر طالبان شهروندان افغان را از آینده کشورشان نگران کرده. انتقاد آمریکا از ایران به دلیل عدم مقابله با قاچاق انسان. آنتونی بلینکن میگوید نزدیک به 25 میلیون نفر قربانی این فاجعه بشری هستند. و بازگشت تهران و چندین کلان شهر دیگر به ناحیه قرمز نقشه کرونا ایران. ورود مسافر از 11 کشور درگیر سویه دلتای ویروس به ایران ممنوع شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 12 تیر 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از هفته ها و حتی ماه ها ابراز خوشبینی درباره به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات وین با هدف احیای برجام، یکی دو هفته ای است که این گفتگوها گره خورده و حالا مسئولان و دیپلمات ها با احتیاط بیشتری نسبت به زمان و حتی نحوه به پایان رسیدن آنها اظهار نظر می کنند. پس از آنکه سخنگوی دولت ایران احتمال کشیده شدن مذاکرات به دولت بعدی را مطرح کرد، حالا نماینده روسیه در وین هم تایید کرده که از سرگیری گفتگوها به زمان بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر دیپلمات‌های غربی در گفتگو با خبرگزاری رویترز به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی ایران برای بازرسان آژانس جهت دسترسی به تأسیسات نتنز اشاره کرده و آن را با حمله خرابکارانه حدود 3 ماه پیش به این تأسیسات مرتبط دانستند. این دیپلمات‌ها اختلاف تهران و آژانس را در مسیر حل و فصل شدن دانستند و همزمان آن را از عوامل کند شدن مذاکرات وین خواندند. آیا مجلس تندرو و دولت اصولگرای بعدی اعتقادی به برطرف کردن اختلافات با آژانس دارند و آیا هنوز می توان امیدی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات قائل بود؟ گزارش ناز آفرین میرزا خلیل رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
تنش‌ها بر سر احیای برجام در آستانه دور هفتم مذاکره‌های وین بالا گرفته. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در توییتی گفته که طرف‌های مذاکره کننده برای نشست بعدی هنوز آمادگی ندارند. مسکو دیروز ادعا کرد که این توافق تا سالگرد توافق هسته‌ای 6 سال پیش یعنی 23 تیر امسال احیا خواهد شد. ایالات متحده و فرانسه اما هفته گذشته گفته بودند که توپ در زمین ایران است و این کشور ابتدا باید دست از نقض تعهداتش در برجام بردارد. با این حال مسکو و پکن در نشست شورای امنیت سازمان ملل از واشنگتن خواستند که ابتدا تحریم‌های تهران را لغو کند. آلمان دیگر عضو برجام هم روز چهارشنبه احیای این توافق را به نفع امنیت منطقه و صلح در یمن دانسته بود.
موفقیت توی گفتگوهای وین و خاتمه این مذاکره ها میتونه پیش شرط بحث بسیار گسترده تری درباره نقش منطقه‌ای ایران و راه‌های تأثیرگذاری یا حمایت از حوثی‌ها باشه. به همین دلیل ما متقاعد شدیم که این گفتگوها مناسب و بجاست، چرا که تو مسیر احیای برجام و بازگردوندن آمریکایی‌ها به بازیه.
در میان این اختلاف نظرهای اعضای برجام به همراه واشنگتن، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواسته که بر اساس توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران تحریم‌های این کشور را لغو کند. موضعی که روز چهارشنبه هم توسط روزماری دیکارلو معاون امور سیاسی و برقراری صلح سازمان ملل بازتاب پیدا کرد. I echo the Secretary General's
appeal to the United States. من درخواست دبیرکل از آمریکا برای لغو یا چشم‌پوشی از تحریم‌های مندرج در برجام، تمدید معافیت‌ها در رابطه با تجارت نفت با ایران و همچنین تسهیل فعالیت‌های هسته‌ای مطابق با این توافق و قطعنامه را تکرار می‌کنم. این فعالیت‌ها مربوط به پروژه‌های غیر تسلیحاتی هسته‌ای از جمله در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، تأسیسات فوردو و راکتور عراق است. این اقدامات برای تسهیل در اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 و همچنین به منظور ایجاد فرصت دستیابی مردم ایران به منافع ملموس پیش بینی شده در این توافق ضروری است.
اما موضوع احیای برجام با همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گره خورده. ایران از حدود 4 ماه پیش همکاری‌های داوطلبانه‌اش را با آژانس در زمینه پروتکل الحاقی متوقف کرد. نه تنها ایالات متحده بلکه مقام‌های سازمان ملل و جامعه جهانی خواستار از سرگیری این همکاری‌ها شدند. اما حالا حتی سرنوشت دوربین‌های نظارتی این بازوی ناظر سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تصاویر گرفته شده توسط آنها از تأسیسات هسته‌ای این کشور نامشخص است. یک روز پس از نشست‌های سازمان ملل، خبرگزاری رویترز گزارشی را منتشر کرد که در آن شماری از دیپلمات‌ها ادعا کردند همکاری‌های ایران در زمینه پروتکل الحاقی با آژانس به دنبال حمله خرابکارانه به مرکز غنی‌سازی اورانیوم نطنز در 22 فروردین امسال متوقف شده، موضوعی که ظاهراً به دلیل یا بهانه نگرانی‌های امنیتی تهران رخ داده. اما این نخستین بار نیست که تهران جلوی دسترسی کامل بازرسان آژانس به تأسیسات خود را می‌گیرد. حدود 2 سال پیش هم یکی از بازرسان آژانس را که قصد بازرسی از تأسیسات نطنز را داشت، توقیف و مدارک او را گرفته بود. حالا در جریان گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن در وین برای احیای برجام، طرفای اروپایی و آمریکا ایران را به دلیل عدول از تعهداتش در برجام تحت فشار گذاشتند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز گفت که در مذاکره‌های احیای برجام در وین، کشورهای اروپایی و آمریکا از فرصت استفاده کرده و تعهدات بیشتری را از ایران می‌خواهند که شماری از آنها ارتباطی با برنامه هسته‌ای این کشور ندارد. تنش‌ها در حالی بر سر همکاری‌های تهران با آژانس بالا گرفته که زمان آغاز دور هفتم مذاکره‌های وین که قرار بود هفته گذشته برگزار شود هنوز مشخص نیست. با وجود آن که تهران و شماری دیگر از مذاکره کنندگان گفته بودند می‌تواند دور پایانی باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش‌های ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای. برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از لاهه. آقای گلریز، دور هفتم مذاکرات ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای به تأخیر افتاده و زمانش مشخص نیست. این بن‌بست در به نتیجه رسیدن ناشی از چه اختلافاتی هست؟
دور بر شما و بینندگان عزیز. آقای تاباز، من فکر می‌کنم یک ظاهر قضیه است، یکی هم باطنش. در ظاهر به نظر میاد که مقامات ایرانی مطرح میکنن که به دنبال این هستن که امریکا تضمین کنه که دیگه از برجام خارج نخواهد شد و که این اتفاقی که در مورد آقای ترامپ افتاد در آینده نیفته. خب قطعا این ضمانت نه منطقیه نه واقع گرایانه، چرا که توافق برجام این توافق سیاسی بوده، با یک امضای آقای اوباما بدون رفتن به کنگره تصویب شد، حداقل مورد توافق قرار گرفت، تصویب نشد و با یک امضای آقای ترامپ هم در عمل ازش خارج شد و الان با آقای بایدن دوباره میتونه به برجام باز بگرده. از این جهت این خواسته، این ضمانت به نظر من در ظاهر و واقع گرایانه نیست. در باطن داستان به گمان من برمیگرده به تغییرات سیاسی در ماتریکس قدرت در ایران. میدونید که برنامه هسته‌ای یک برنامه‌ای که در زیر نظر شورای امنیت ملیه و قطعاً آقای رئیسی و تیم امنیتیش که این روزها صحبت‌های جالب و شنیدنی رو هم دارن، اشاره من مثلا به سخنان آقای یونسی هست، به دنبال این هستند که صحنه رو به دست بگیرن و تصمیم گیری‌ها به شکل دیگه‌ای رقم بخوره. از این جهته که روسیه مقامی هستش و کشوری هستش که مطرح میکنه که ایران احتیاج به زمان بیشتری داره. در عمل روسیه خیلی خوب میدونه که مقامات امنیتی در ایران به چه چیزی نیاز داره.
و نکته بعدی، دیپلمات‌های غربی اعلام کردند که دولت ایران پس از حمله‌ای که خرابکارانه توصیف شد به تأسیسات غنی‌سازی نطنز در ماه آوریل و جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول اون حمله معرفی کرد، به بهانه ملاحظات امنیتی و ایمنی دسترسی بازرسان آژانس به این تأسیسات رو محدود کردند. چقدر این مسئله میتونه یکی از عوامل چالش ایران و آژانس باشه؟
نکته خیلی مهمیه هست. اتفاقا 3 تا موضوع خیلی مهمه در این چند ماه اتفاق افتاده. یکی همین موضوع محدودیت بازرسی ها به نطنز که تازه خبرش به بیرون اومده و یک پیام سیاسی مشخص داره و اونم این استش که جمهوری اسلامی در واقعیت و در عمل داره مقامات آژانس رو به جاسوسی برای اسرائیل و امریکا محکوم میکنه و تهمت میزنه بهشون، متهم میکنه. نکته بعدی برمیگرده به پاسخ ناکافی که جمهوری اسلامی داده در خصوص پیدا کردن ذرات اورانیومی که در چند مکان ترقوزآباد بود و جاهای دیگه پیدا شده و این مسئله یکی که هنوز بهش پاسخ ندادن، به آژانس پاسخ نداده جمهوری اسلامی. و مسئله بعدی برمیگرده به عدم تمدید توافق فنی هستش که با آژانس در این 4 ماه گذشته 3 بار قرار بود تمدید بشه که الان چند روزی نزدیک 1 هفته از آخرین بارش میگذره و اون هم به معنی حفظ فیلم های ضبط شده آژانس هست. خب از این 3 موضوع یکیش به موضوع برجام برمیگرده و توافق الحاقی و 2 تا از اونها به موضوع حتی گسترده تر از اون، یعنی برمیگرده به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. یعنی جمهوری اسلامی حتی فراتر از برجام هم داره تخطی میکنه از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و این موضوع به نظر من خیلی جدی‌تر گرفته خواهد شد در نشست بعدی شورای حکام آژانس. آژانس میتونه اتفاقا، من اینم بگم، آژانس میتونه یک جلسه اضطراری هم درخواست بکنه، کاری که در مدت پیش انجام داد و این جلسه اضطراری مشخصا به محکومیت جمهوری اسلامی بیانجام.
و دست آخر مطلب واشنگتن پست در مورد اینکه دولت جو بایدن آستانه تحمل پایین‌تری درباره حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران داره. آیا به نظرتون فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تبدیل به چالش اصلی دولت جو بایدن و جمهوری اسلامی بدل شده و به نوعی سایه انداخته بر گفتگوهای هسته‌ای؟
سایه که قطعا انداخته، ولی من فکر می‌کنم امریکا، آقای بایدن و دولتش مسئله هسته‌ای رو کاملا جدا می‌کنن از مسئله منطقه‌ای و مسائل دیگه. ببینید در این 4 ماه گذشته، در این بیشتر از 4 ماه از وقتی که آقای بایدن سر کار اومدن، یه چیزی نزدیک 50 بار حمله شده، به حمله موشکی و پهپادی به نیروهای امریکایی توسط شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی. و این در ماه فوریه 1 کشته به همراه داشت حمله آمریکا در واکنش به جمهوری اسلامی. در همین هفته پیش هم چیزی نزدیک 4 کشته به جای گذاشت این حمله. و طبق گفته مقامات امریکا این حملات به خاطر این بوده که بتونن معادله بازدارندگی رو تغییر بدن. یعنی چی؟ یعنی اینه که جمهوری اسلامی رو با واقعیتی مواجه بکنن که در معادلات خودش برای حمله کردن به نیروهای امریکایی تجدید نظر بکنه و دیگه این کار رو انجام نده. خب ما دیدیم که بعد از حمله آمریکا، یعنی هفته پیش روز 1 شنبه، نیروهای نیابتی در سوریه، یعنی در یکی از پایگاه امریکا که نزدیک به پایگاه نفتی العمر سوریه هست، حمله کرد. و این حمله باعث میشه که در عمل بشه بگیم که فعلا معادلات به طرف سمت بازدارندگی برای امریکا حرکت نمیکنه. به علاوه این که محکومیت های دیپلماتیک هم مطرح هست، هم در کنگره و هم در عراق حملات امریکا رو محکوم کردن و دست امریکا یک مقداری بسته هست نسبت به مسئله بازدارندگی.
سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون.
همزمان با گره خوردن مذاکرات وین برای احیای برجام، چند مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست از کاهش آستانه تحمل دولت جو بایدن در قبال تحرکات گروه‌های شبه نظامی متحد ایران گفتند. این افراد عکس العمل سریع نیروهای آمریکایی در قبال شبه نظامیان در مناطق مرزی سوریه و عراق را، آن هم بدون اینکه به نیروهای آمریکایی آسیبی رسیده باشد، نشانه ای از این مدعای خود دانستند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
رحم الله من يهدي الجميع الفاتح. کاهش آستانه تحمل ایالات متحده در برابر حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران، گزارش روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده است. چند روز پس از بمباران 3 پایگاه مرتبط با گروه‌های تحت حمایت تهران در مرز عراق و سوریه،
اقدامی ضروری، مناسب و بررسی شده با هدف مقابله با تهدید افزایش تنش و ارسالی پیامی واضح صورت دادیم. این اقدام برای دفاع از خود و جلوگیری از حملات بیشتر بود. به نظرم این اقدام ارسال کننده پیامی مهم و قوی است و بسیار امیدوارم که این پیام دریافت شود.
به گزارش واشنگتن پست، سیاست دولت کنونی آمریکا حمایت از پرسنل و تأسیسات آمریکایی در منطقه است حتی اگر در حمله ای یک نیروی آمریکایی هم کشته نشده باشد. در دولت پیشین آمریکا اما سیاست واکنش در صورت ورود آسیب جانی به شهروندان آمریکایی بود. البته شبه نظامیان در تلافی حمله هفته گذشته یک پایگاه آمریکایی را در دیر زور سوریه هدف قرار دادند.
اکنون اجازه ندارم درباره جزئیات تعداد راکت ها سخن بگویم. اکنون ما بر این مبنا فعالیت میکنیم که این راکت ها از سوی ایران شلیک شده است. حالا هر گروه شبه نظامی میخواد عامل اون باشد. اما درباره خسارات ها، برخی خسارات ها به دو ساختمانی که در مجتمع قرار دارند وارد آمده است. همونطور که در گزارش های ما دیدید، هیچ آمریکایی در نتیجه این حملات آسیب ندیده است.
هفته گذشته کنسولگری آمریکا در شهر اربیل هدف حمله دو پهپاد انفجاری قرار گرفته بود. شبه نظامیان وابسته به ایران اکنون از تجهیزات پیشرفته تری برای حملات خود استفاده می کنند. آمریکا می گوید حملات اخیرش دفاعی و برای انهدام این تجهیزات بوده. The battle damage assessment is ongoing.
We know we hit what we were aiming at. حملات ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا شکل خاصی از تهدید را که مردم ما با آن مواجه بودند از میان ببرد. به ویژه انواع پهپادهایی که مشاهده می کنیم. ارزیابی نتایج حملات ما ادامه دارد اما می‌دانیم به تمام اهداف خود دست یافتیم و پایگاه‌هایی که با حملات علیه ما در ارتباط بودند به ویژه پایگاه‌های مرتبط با خدمات لوجستیک به پهپادها را از میان بردیم. حتی وسایل نقل و انتقال تجهیزات و پشتیبانی از سامانه‌ها هم از بین رفته است.
یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته که ایالات متحده علاوه بر حملات پیشگیرانه از راه‌های دیپلماتیک به ایران پیام می‌دهد که قصدش جلوگیری از تشدید تنش است.
دیدگاه آقای رئیس جمهور این است که این یک اقدام ضروری، مناسب و حساب شده بود. هدف از این حملات جلوگیری از خطر تشدید تنش است.
همه اینها در حالی است که به نظر مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برای احیای توافق برجام با موانع جدیدی مواجه شده است، موانعی که شاید تنش‌های اخیر بخشی از آن باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بعد از نزدیک به 2 دهه حضور مداوم، همه نیروهای آمریکایی و سایر همپیمانانش در ناتو پایگاه استراتژیک بگرام در نزدیکی کابل را ترک کردند. پیشتر جو بایدن از تصمیمش برای خارج کردن سربازان آمریکایی از افغانستان خبر داده بود. موضوعی که گرچه با استقبال برخی افراد و گروه‌ها روبرو شد، اما به نگرانی‌ها درباره امنیت آینده افغانستان به خصوص همزمان با پیشروی‌های اخیر گروه طالبان دامن زد. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
پایگاه هوایی بگرام که تا 2 شب پیش برای نزدیک به 20 سال محل حضور سربازان آمریکایی و نیروهای ناتو بود، جایی که در 2 دهه گذشته و در اوج حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در مقاطعی میزبان نزدیک به 100,000 سرباز بود. حالا اما این نیروهای ارتش افغانستان هستند که باید به تنهایی از پایگاه هوایی بگرام محافظت کنند.
پایگاه نظامی بگرام به طور رسمی به وزارت دفاع ملی سپرده شد. نیروهای آمریکایی و قوای ائتلاف از این پایگاه به طور کامل خارج شدند و از این پس نیروهای ارتش افغانستان از این پایگاه در راستای مبارزه با تروریسم استفاده خواهند کرد.
It's time for American troops to come home.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از این سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که از خروج اکثر سربازان این کشور از افغانستان تا اواسط شهریور ماه خبر داد، حالا روند تخلیه این نیروها شدت گرفته. از هنگام اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا کنون حملات طالبان افزایش پیدا کرده و این گروه توانسته در این مدت مناطق تحت تصرف خود را به 2 برابر افزایش دهد. همزمان جنرال آستین میلر، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا در افغانستان، از پیشروی سریع نیروهای طالبان ابراز نگرانی کرده و نسبت به احتمال وقوع دوباره جنگ داخلی در این کشور هشدار داده است. شماری از مردم افغانستان هم نگران آینده کشورشان هستند.
وضعیت افغانستان خیلی خراب میشه. کم امنی. وضعیتش به نمی خاطر از گدودی زیاد از همیال ایچی نمی میاد رفت غربان دیگه جای کلش دست خود شدنه بیمه نمی خاطر بیامنی.
خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام حالا چالش مهمی برای نیروهای ارتش افغانستان خواهد بود، پایگاهی که به لحاظ نمادین و هم استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است. این پایگاه نظامی نزدیک به 70 سال پیش و در اوج جنگ سرد با همکاری مشترک ایالات متحده و حکومت وقت افغانستان برای مقابله با نفوذ شوروی ساخته شد، اما طولی نکشید که به دست نیروهای شوروی افتاد و پس از خروج این نیروها از افغانستان سرانجام طالبان آن را تصرف کرد. در دو دهه گذشته که محل استقرار نیروهای آمریکایی و سربازان ناتو بود، این پایگاه که در 40 کیلومتری کابل واقع شده به شهری درون شهر دیگر تبدیل شد. با امکاناتی فوق‌العاده از باندهای فرود و برج مراقبت گرفته تا بیمارستان و حتی زندان، در حالی که گروه طالبان از خروج نیروهای آمریکایی از این پایگاه استقبال کرده، شماری از شهروندان افغانستان نگران تکرار تاریخ هستند. 3 سال پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان و از جمله پایگاه بگرام، دولت وقت این کشور سقوط کرد و جنگ داخلی افغانستان آغاز شد. حالا هم که طالبان همزمان با آغاز روند خروج نیروهای خارجی در حال پیشروی در شمال و جنوب این کشور است، بار دیگر نگرانی ها از بالا گرفتن جنگ داخلی شدت گرفته. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به دنبال انتشار تازه ترین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان، آنتونی بلینکن این موضوع را بحرانی جهانی توصیف کرد که حدود 25 میلیون نفر را قربانی خود کرده. در این گزارش از 17 کشور از جمله ایران و افغانستان به دلیل رعایت نکردن حداقل استانداردها برای مقابله با این معضل انتقاد شده، موضوعی که البته در گزارش‌های سال‌های قبل هم چشم می‌خورد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
قاچاق انسان جرمی هولناک است. این یک بحران جهانی است. این یک منبع عظیم رنج انسانی است.
21مین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در حوزه قاچاق انسان. وزیر خارجه ایالات متحده پنجشنبه گذشته و در مراسم ارائه این گزارش گفت که قاچاق انسان به دلیل ماهیتش اغلب از دیده‌ها پنهان می‌ماند و ارائه آمار و ارقام دقیق در این خصوص هم بسیار دشوار است.
تقریبا 25 میلیون نفر در سراسر جهان قربانی قاچاق انسان هستند. بسیاری از آنها وادار به کار جنسی تجاری می شوند. بسیاری از آنها مجبور می شوند در کارخانه ها یا مزارع کار کنند و یا به گروه های مسلح بپیوندند. بسیاری از قربانیان قاچاق انسان کودکان هستند.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران به همراه 16 کشور دیگر در سطح 3 طبقه بندی از نظر میزان شفافیت و رعایت استانداردها قرار دارد. کشورهایی که رفتارشان با استانداردهای حداقلی برای مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد و اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی کنند. هرچند گزارش‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا هم جایگاه ایران را در این رده بندی بهتر نمی‌دید. در گزارش سال 2017 از قرار گرفتن دختران ایرانی 13 تا 17 ساله به عنوان اهداف باندهای قاچاق انسانی خبر داده شده بود. دخترانی که برای فروش و خدمات جنسی اقفال و به بیرون از ایران انتقال داده می شوند. هرچند مسئولان دولت ایران از ارائه آمار دقیق خودداری می کنند، اما در گزارش های جسته و گریخته قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس را تایید کردند. در گزارش امسال وزارت خارجه امریکا همچنین به قاچاق انسان از ایران برای پیوستن به گروه های مسلح اشاره شده. این گزارش تأکید می‌کند حکومت ایران به اعزام کودک سربازان به سوریه و وادار کردن آنها به جنگیدن به نفع حکومت سوریه ادامه می‌دهد. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های شبه نظامی در یمن و عراق که از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند حمایت می‌کند. از سوی دیگر ایران همواره یکی از مقاصد قاچاق انسان و نیز یکی از بزرگترین گذرگاه‌های ترانزیتی برای قاچاقچیان انسان بوده است. با این حال و بنابر گزارش وزارت خارجه آمریکا، حکومت ایران در شناسایی و محافظت از قربانیان قاچاق انسان ناکام بوده و همچنان به قربانیان قاچاق انسان به عنوان مجرم نگاه می‌کند. افرادی که به جای حمایت شدن همچنان با مجازات شدید روبرو می‌شوند، در حالی که بخش قابل توجهی از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق جنسی را کودکان تشکیل می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که شبکه‌های قاچاق انسان و قاچاق جنسی در ایران مسئولیت دارند.
این جنایت توهینی به حقوق بشر است. این توهینی به کرامت انسانی است.
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به ایران و 16 کشور دیگر هشدار داده است که احتمالاً علیه آنها تحریم‌هایی را اعمال خواهد کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش تعداد شهرهای قرمز در نقشه کرونایی ایران و از جمله بازگشت دوباره تهران به این بخش از نقشه، ورود مسافران از چندین کشور از جمله هند، برزیل و آفریقای جنوبی به ایران ممنوع شد. در همین حال برخی مطالعات تازه از مؤثر بودن واکسن جانسون اند جانسون در مقابله با سویه دلتای ویروس کرونا حکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
تهران و 91 شهرستان دیگر از فردا در وضعیت قرمز کرونا هستند. به این ترتیب هر سه روز حدود 30 شهر به آمار بسیار پرخطرهای کرونایی افزوده می شود.
خیز جدید کرونا در ایران وضعیت بسیاری از استانهای این کشور را بحرانی کرده است. به خصوص استان سیستان و بلوچستان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از وضعیت فوق بحرانی در این استان خبر داده. سید محمد هاشمی در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا عنوان کرده 90% مراجعین کرونایی به مراکز درمانی در این استان به سویه دلتا که اولین بار در هند شناسایی شده است و سویه آلفا که چند ماه پیش در بریتانیا شناسایی شد مبتلا هستند. حمید سوری مشاور وزیر بهداشت ایران هم از شیوع سویه ویروس کرونا که در آفریقا برای اولین بار شناسایی شده است در این استان خبر داده. برخی مقامات استان سیستان و بلوچستان با توجه به نبود زیرساخت‌های بهداشتی لازم برای درمان بیماران کرونایی در این استان، وضعیت در این منطقه را به فاجعه انسانی تشبیه کردند.
چند هفته پیشتر هشدار دادیم مرزها را ببندید تا جلوی ورود گونه دلتا گرفته شود.
علی بیرجندی نژاد رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد هم چند روز پیش از گسترش سویه دلتا در این شهر خبر داد. یکی از شهرهایی که هر سال زائران پاکستانی و عراقی زیادی به آن سفر می کنند. ستاد ملی مبارزه با کرونا معتقد است که کرونا تا سه هفته پیش وضعیتی نزولی داشته است. به دنبال نگرانی از شیوع سویه دلتا در ایران، پروازها از هند و 11 کشور دیگر به ایران ممنوع اعلام شد. در هفته گذشته خیز جدید کرونا از جنوب ایران به مرکز و شمال این کشور گسترش یافته است. در حال حاضر وزارت بهداشت ایران 92 شهر از جمله تهران پایتخت را در وضعیت قرمز قرار داده که بیش از نیمی از این تعداد در جنوب و جنوب شرق ایران واقع شدند.
دولت بیشتر باید تاکید کنه جلوی این مسافرت ها بگیره.
برو خدا رعایت کنید.
روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و ذخیره واکسن در بسیاری از مراکز واکسیناسیون در ایران به اتمام رسیده. کارشناسان علت مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران را کندی واکسیناسیون در این کشور می دانند. سویه دلتا در نقاط دیگر دنیا هم جولان می دهد. در بریتانیا در یک هفته گذشته تعداد مبتلایان تازه شناسایی شده 46% افزایش پیدا کرده است. با این حال در قیاس با موجهای قبلی کرونا در این کشور تعداد مراجعین به بیمارستانها بسیار پایین تر بوده است. در همین حال یک تحقیق تازه بر روی واکسن تکدوزی جانسون و جانسون در دانشگاه هاروارد نشان داده این واکسن توانایی غیرفعال کردن سویه دلتا قبل از تکثیر در بدن انسان را دارد. شرکت جانسون و جانسون در بیانیه اعلام کرده که این ایمنی در برابر سویه دلتا می تواند در بدن برای 8 ماه ادامه داشته باشد. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در دیدار دیروز خود با صدر اعظم آلمان پیرامون تسهیل محدودیت‌های سفر برای شهروندان بریتانیایی رایزنی کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا گواهی واکسن شهروندان بریتانیایی را به رسمیت نمی‌شناسند. افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتا در بریتانیا هم باعث شده که سختگیری ها نسبت به شهروندان بریتانیایی برای ورود به اتحادیه اروپا بیشتر شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
پس از مدت‌ها کشمکش بر سر ادعای وقفی بودن 5600 هکتار جنگل‌های هیرکانی، با صدور رأی نهایی و غیر قابل اعتراض دیوان عالی کشور، این ادعا مردود و بخش بزرگی از این میراث ملی از خطر فوری نابودی نجات یافت. بر این اساس بجز بخش محدودی از اراضی جنگلی این منطقه که متعلق به روستاییان محله است، باقی این اراضی ملی باقی ماند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینا من بینن شام حدودش دیگه وان آقا مشهد مشتمل بر محل کامل خیر.
ادعای متولی امامزاده حارث به جایی نرسید و سرانجام رأی قطعی وقفی نبودن جنگل‌های هیرکانی صادر شد. دعوا برمیگردد به پیگیری این مرد، حسین علی خادم، متولی یک امامزاده در جنوب ساری، که با رو کردن یک سند وقفی مربوط به 6 قرن پیش علیه اداره منابع طبیعی طرح دعوا کرد.
اینو اراضی موقوفه رو اومدن مثل گوشت قربانی کردن، حالا چه اموال منقول چه غیر منقول.
متولی امامزادهی که مالکیت 5600 هکتار از اراضی جنگل‌های 40 میلیون ساله هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی هم بدون تشکیل جلسه به نفع او رأی داد.
تمام جنگل‌های ما سند صادر شده، سند به نام سازمان جنگل‌ها و به نام دولت صادر شده که با توجه به رأی که اداره اوقاف گرفته سند ما را باطل کردند.
حالا پس از 20 سال سرگردانی برای این پرونده رأی نهایی صادر شد. جنگل‌های هیرکانی از دست اوقاف و امور خیریه بیرون آمد. این بار غیر قابل اعتراض و قطعی. با رأی دیوان عالی کشور 5103 هکتار از جنگل‌های هیرکانی ملی است و حدود 370 هکتار مستثنیات و متعلق به ساکنان روستای آق مشهد. همانها که طی یک سال اخیر ماجرای وقفی بودن زمین‌ها و خانه‌هایشان شده بود دغدغه شب و روزشان.
این آقا از موقعیت خودش سوء استفاده کرد، یه چیز جلی درست کرد اصلا برای خودش. ما آب و اجدادی اینجا زندگی کردیم، همین پیر امام تو جنگل داریم، اصلا هیچ وقت نامه وقت در این روستا آق مشهد ما نداریم. ما 65 سال سن دارم، اصلا من چیزی نشنیدم. حالا الان شنیدین به حاج آقا این کارو کرد.
مردمی که سالهاست میگفتند زمینهایشان ارثی است نه وقفی، اما رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی نظری کاملا متفاوت داشت.
وقتی که استفتای حضرت امام بعد از انقلاب اومد، موقوفات دوباره به حالت وقفیت برگشت و به مجلس ارائه شده این موضوع و در سال 63 به ادارات اوقاف کل کشور هم این موضوع ابلاغ شد به عنوان ماده واحده.
تا زمان همه پرسی تصویب لوایح ششگانه پیشنهادی محمد رضا شاه در سال 1341 موسوم به انقلاب سفید، مراتع و جنگل‌های ایران در مالکیت خصوصی قرار داشت. اما پس از آن برای حراست از این طلای سبز قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع تصویب شد، قانونی که مانع از خرید و فروش و موجب کوتاه شدن دست اوقاف بود. آن زمان روحانیون معترض این قانون بودند، اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی فرهنگ وقف اموال و دارایی‌های خصوصی و عمومی رواج یافت، از وقف جنگل‌های هیرکانی تا حتی شایعه وقفی بودن کوه دماوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
آرتور آدامف را یکی از خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر معاصر و از بنیانگذاران تئاتر ابزورد یا تئاتر پوچی می‌دانند. برگردان فارسی دو نمایشنامه او با عنوان‌های استاد تاران و همانطور که بوده این به ترجمه ابوالحسن نجفی اخیراً تجدید چاپ شده. برای صحبت در این رابطه فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، آرتور آدامف چه کارنامه‌ای داره؟
14 نمایشنامه که اغلب آثار درخشانی هستند و از زمان نگارششون تا کنون بارها و بارها به صحنه رفتند با روایت‌های گوناگون، دو کتاب خاطرات خواندنی و زیبا و پربار، چند فیلمنامه و چندین اثر تحقیقی درباره بزرگان تئاتر مثل سینگبد، گورکی، چخوف و دیگران و همچنین چندین ترجمه. کارنامه پربار آدمی است که او را یکی از بنیانگذاران تئاتر پوچی و یکی از کسانی می‌دانند که تئاتر را در دنیا متحول کرد. او و اوژن یونسکو و ساموئل بکت و هارولد پینتر کسانی بودند که توانستند بسیار یک موج جدیدی در تئاتر به وجود بیاورند و راه چشم‌اندازهای تازه‌ای خلق کنند. آدامف در 1908 در متولد شد، در 1970 درگذشت. میدونیم که ارمنی تبار هستش و در یک خانواده اشرافی که پولدار بودند در سواحل بحر خزر در اونجایی که الان ارمنستان هست به دنیا آمد. در کودکی فرانسه رو یاد گرفت، آثار بالزاک رو خوند و آثار دیگر نویسندگان بزرگ رو. بعد به سوئیس رفت، در سوئیس تحصیل کرد، مدتی در آلمان تحصیل کرد و سرانجام در 16 سالگی به پاریس رفت و برای همیشه در اونجا اقامت گذاشت و آثارش رو به زبان فرانسه نوشت. از کافکا و مارکس و فروید بسیار تاثیر گرفت. میدونیم که او مارکسیست بود به قول خودش و معتقد بود که مارکس و فروید، مارکس با به اصطلاح تحلیل نقد به شعور اجتماعی و وجود اجتماعی و فروید با شناخت ناخودآگاه، چشم‌اندازهای بزرگی رو برای بینش بشری باز کردن. در حوالی جنگ جهانی دوم شروع کرد به نوشتن و به اصطلاح به سرعت هم مشهور شد، آثارش با اقبال زیادی روبرو شد. در آثار او به خود او گفته که من برای رهایی از کابوس‌های شخصی و کابوس‌هایی که در دوران جنگ به دو گرفتار میشه بشریت می‌نویسم. استراب ما بعد طبیعی، احساس هول‌آور عدم قطعیت، این که آدم نمیتونه خودش رو با جهان تطبیق بده، تلاش زبان و ارتباط و همچنین تنهایی از در اون مایه های اصلی آثار بود.
خب آقای سرکوهی، به این دو نمایشنامه‌ای هم که اخیراً تجدید چاپ شدن اشاره میکنید.
خب این دو نمایشنامه به خصوص توجه بکنید، ابوالحسن نجفی ترجمه کرده که یکی از بهترین مترجمان تاریخ به اصطلاح مشروطه تا حالا هستش. یکی مقدمه و بیوگرافی نوشته، مقدمه هم برای دو اثر نوشته که بسیار خوندنی هستند و در واقع میدونیم که موضوع اصلی این دو نمایشنامه باز اون تنهایی هست، یعنی همون تمایه در اون مایه بیشتر آثار آدامف. در استاد تاران که میدونیم دو مجلس داره، در دو پرده هستش، با مردی مواجه هستیم که تنها هست، بی‌پناه هست و گرفتار سلطان هم شده. در همانطور که بوده ایم هم همچنین ما شاهد به اصطلاح یکی جوانی هستیم که باز تنهاست و متهم به قتل پدرش هست و چه و چه. در هر دو نمایشنامه ما هم فضای ابزورد رو میبینیم، اون به اصطلاح بازی های بسیار زیبای زبانی آدامف رو و همچنین به اصطلاح شکندن کلیشه های تئاتر کلاسیک، خلق ویژگی های تئاتر نو و همچنین میبینیم که چطور تنهایی آدمیان رو آزار.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
من از شما متشکرم.
اما 23مین دوره جشنواره فیلم‌های مستند تسالونیکی، دومین شهر بزرگ یونان، میزبان فیلم‌های مختلفی است از سراسر جهان، از جمله دو فیلم همسایه‌ها و تنها نخواهم ماند از سینمای ایران. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα,
جشنواره فیلم‌های مستند تسالونیکی در یونان که از بزرگترین جشنواره‌های سینمای مستند در اروپا محسوب می‌شود، پس از 16 ماه تعطیلی به دلیل شیوع کرونا با نمایش فیلم در تالارهای روباز سینما بازگشت است.
So it's been more than a year and a half since we had a physical festival.
یک سال و نیمی که ما جشنواره‌ای نداشتیم که به شکل فیزیکی برگزار بشه. حالا خیلی خوشحالیم که 23مین دوره جشنواره فیلم‌های مستند سالونیکی در دو شکل فیزیکی و آنلاین برگزار میشه و تالارهای روباز در ساحل سالونیکی میزبان تماشاگران شدند. برای ما این یک استعاره بود از اینکه کارها داره به سمت درست پیش میره و ما میتونیم با هم به تماشای فیلم بنشینیم.
Look what I have done in this lifetime with this body. جشنواره امسال با فیلم تینا ساخته دان لینزی و تی جی مارتین افتتاح شد. فیلمی پر سر و صدا درباره تینا ترنر، ستاره موسیقی دهه 80 که زندگی شخصی او را می‌کاوه. But Tina with the shining star.
放这里，然后我要搭在这里，然后我们的手要这样子。
از فیلم‌های بخش مسابقه بین‌الملل باید به ووهان اشاره کرد. فیلمی که پشت درهای بسته این شهر در زمان قرنطینه به ثبت زندگی آدم‌های معمول پرداخته. از جمله زوجی که در انتظار به دنیا آمدن یک بچه هستند. سینما ایران با دو فیلم در جشنواره امسال حضور دارد. همسایه ها ساخته خلیل رشنوی به سگ‌های بلگرد حاشیه شهر می پردازد و مرد روحانی که وقتش را صرف نگهداری از آنها می کند. تنها نخواهم مان ساخته یاسر طالبی داستان زوج پیری را روایت می کند که با از دست دادن پسرشان تصمیم می گیرند اعضای بدن او را به بیماران دیگر اهدا کنند. فیلم این دو شخصیت را در روستایی در شمال ایران تعقیب می کند و سعی دارد موقعیت بغرنج آنها در این تصمیم گیری را ثبت کند. محمد عبدی، لندن.
مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی مجموعه مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان این قربانیان. در برنامه صبحانه با خبر امروز اولین قسمت از این مجموعه رو می‌بینیم که اختصاص داره به علی رضا شیدایی.
کدومین گناه بچه منو کشتن؟ بچه منو کشتن، ننگ بر اون آبادی شالان، بچه منو نوناور من بود کشتن، درست پشت همین دیوار بچه منو کشتن، همین ناحیه، همینجا.
علیرضا شیدایی 29 ساله بود و نانآور خانواده. وقتی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران در روز 25 آبان 98 در شهر کرج کشته شد. گلوله‌ای که به سرش شلیک شد او را برای همیشه خاموش کرد.
امروز سکوت یکی از مادرها سر مزار ابراهیم شکست. مامان علیرضا شیدایی.
پس از 17 ماه سکوت، مادر علیرضا هم به جمع مادران آبان پیوست و سکوتش را شکست.
عذاب وجدان خیلی زیاد داشتم وقتی بچه‌ها مادرها رو می‌دیدم که میان عکس بچه‌هاشون رو نشون میدن. من همش می‌گفتم خب علیرضای منم اینجوری مرده، چرا باید غریب باشه؟ چرا باید هیچ کی ازش یاد نکنه؟ چرا باید فقط خودم بدونم علیرضای من مرده؟
افزایش ناگهانی قیمت بنزین تأثیر مستقیم و ویرانگری بر زندگی علیرضا داشت که شغلش مسافرکشی بود و او از این طریق زندگی خود و خانوادهش را میچرخاند.
حالا من موندم و یه دنیا خاطر و عکسای علیرضا که اینجاست. بعد از اینم که علیرضا هر وقت تنها با هم نشستیم با هم صحبت میکردیم، درد دل میکردیم، همه بغل میکرد، دوست میکرد، اما حالا خاطر علیرضا مونده. یه باب عکس بودم، همیشه وقتی بچه ها نیستم میشنم اینجا تنهایی علی رزا رو میگم که تصم باش حرف میزنم، از هر کی گله داشته باشم به علی رزا میگم، هر کس اذیتم کنه به علی رزا میگم، علی رزا رو کمکم میکنه به دادم میرسه همیشه و همه جا. شده یکی مثل من جوان از کجا بیاره بنزین بزنه لیتری 3 تومن بره روزانه مسافر کشی کنه روزی 50-60 تومن در بیاره. فرداش اصلا رضا خونه بود، نشستیم با هم برای آخرین بار ناهارمون رو خوردیم، بلند شد رضا رفت، من رو پیشونیمو بوسید، همیشه عادتش بود پیشونیمو بوسید، با مامان پس من میرم بیرون، گفتم برو خدا به همراهت مامان. بعد دقیقا یعنی راست ساعت 5:30 بود، شاید هم زودتر، اصلا من نمیدونستم بیرون چه خبره، من خونه نشسته بودم. به من را به را زنگ زد، من هی ماما خوبی، در عرضی که بیرون بود ماما خوبی، میگفتم ای بابا رضا ماما چقدر زنگ میزنی پاشو بیا خونه، با الان دارم میام. یه دفعه نگران شد، پاشد رفت بیرون، تا محمد برسه اینجا من زنگ زدم به علیرضا گفتم رضا ماما محمد اومد. تو همین فاصله یه دفعه برگشت به من گذاشت که آره آره مامان اومد، گفتم خیلی خوب، من گوشی رو قطع کردم. نگو در حینی که پسر من رفته بود اونجا کنار وایساده بود، پسر من سر باسکول همون جایی که ابراهیم کتابدار گلوله خورده بود همونجا پسر منو گلوله زده بودن. وقتی که علیرضا تیر میخوره بچه ها میان دورش رو جمع میشن و پسر منو تا بیمارستان میرسونن که متاسفانه پشت چراغ قرمز رضا جون شده.
علیرضا شیدایی در آغوش برادر 22 سالش جان باخت. این صدای برادر اوست در جمع مادران آبان.
تو ماشینم بغل خودم بود، تا جون آخرشم تو بغل خودم اندام، مواظب بود که من جلو نرم ولی خودش را یه دونه ماشین گرفتی هیچکی نمی برده رو زمین بود، هیچکی نمی برده سوری یه ماشین گرفتی مادر رو انداختیم پایین سوری، گفتیم یا باید ماشین تو بدی یا باید این رو ببری، گفتش می برم.
من زمانی که رفتم پیکر بچه ما رو تخت دیدم هیچی نفهمیدم، یعنی سخت‌ترین روز زندگی من بود، روز مرگ من بود.
موتور سوارهای ضد شوره
جوان نوفام، چرا شرم نمی کنن، چرا خجالت نمی کشن؟
مادرش میگوید سرکوب‌های آبان 98 مونس و ناناور خانواده‌اش را از او گرفت.
جوان ناکام اینجا چیکار می‌کنه؟ این سرمایه مملکته. این سرمایه ایران اینجا خوابیده.
اینجا اتاق علیرضا به این کمودش خیلی حساس بود. البته علیرضا چیزی به من شخصی نداشت. همه رو به خانواده‌اش شخصی می‌کرد.
حالا از علیرضا تنها خاطراتی مانده و یک قاب عکس برای مادرش.
به کدومین گناه بچه منو کشتید؟ جوابگو باشید. مگه نباید قاتل قصاص شه؟ خب بدید قاتل به من، نشونش بدید، بگید که کشته. ظلم کردید در حق ما، در حق بچه ما.
با اعلام فدراسیون شطرنج فرانسه، میترا حجازی‌پور عضو اسبق تیم ملی شطرنج ایران از این به بعد با نام این کشور در مسابقات حضور خواهد یافت. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چه اتفاق رقم خورد تا باز هم یک شطرنج باز دیگه از ایران مهاجرت کنه؟
همزمان با دور جدید تبلیغات مسئولین نظام جمهوری اسلامی که درها بازه، همه میتونن برگردن، مشکلی پیش نمیاد، میبینیم که یک نخبه ورزشی دیگه از ایران رفت. البته مدت هاست خارج از ایران، عضو تیم ملی ایران بود، از قهرمانان صاحب نام شطرنج ایران که در مسابقات جام جهانی بدون حجاب بازی کرد، از تیم ملی اخراج شد و حالا فرانسه در ترکیب خودش از او استفاده خواهد کرد و این مسئله که اونایی که رفتن میتونن برگردن، نظام جمهوری اسلامی به این نکته رو نادیده میگیره که اینها خب در اعتراض به فقدان آزادی، تبعیض‌ها، فساد و شرایطی که در ایران براشون مهیا نیست از ایران رفتن. این شرایط که روز به روز هم داره بدتر میشه، چرا باید برگردن؟ همین حالا ببینید چه قشقرقی به پا کردن برای تیم ملی بسکتبال که از سفر برگشتن، خب در سوغاتیایی که آوردن با خودشون چند تا بطری مشروب هم بوده. ببینید چه هیاهویی به پا کردن در رسانه‌های حکومتی و این ببین بازیکن‌ها حمله می‌کنن. طبیعتاً بی علت نیست این خروج‌ها و آمارش هم رو به افزایش.
اما فوتبال، بعد از قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی در خصوص میزبانی‌ها مطالب زد و نقیض مهدی منتشر شده. آیا تیم ملی فوتبال ایران میتونه در تهران از رقبای خودش میزبانی کنه؟
بسیار موضوع مهمیه. البته فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما تا این لحظه چیزی رو اعلام نکردن، ولی از شواهد پیداست که کشورهایی نظیر عراق و سوریه خب توانایی میزبانی رو بنا به دلایل شرایط جنگی که هست و مسائل دیگه برخوردار نیستن. لبنان هم همین شرایط رو تا حدودی برخورداره و در مورد ایران هم مسئله کرونا خیلی مهمه، چون میزبانی ایران زمانی برای تیم ملی فوتبال ایران مهمه که تماشاچی‌ها بتونن بیان ورزش، و در غیر این صورت تو ورزشگاه خالی این امتیاز میزبانی چندان اهمیتی نداره و چه بسا بازی اگر قرار باشه تماشاچی‌ها نیان، چه بسا بازی در یک کشور دیگه با امکانات بهتر، مثلا جایی مثل قطر که ایرانیان بتونن بیان تو ورزشگاه، ممکنه برای تیم ملی ایران مفیدتر باشه. ولی همه اینها پرسش‌های بی پاسخ در حال حاضر. اگر قرار باشه ایران میزبانی کنه، برق ورزشگاه آزادی مسئله است، مدام داره برق میره و امنیت ورزشگاه، کیفیت نور ورزشگاه، مسئله سکوها، ورود زنان، همه اینا موضوعاتیه که بدون پاسخ در فوتبال ایران در حال حاضر.
خب مهدی، تا فرصت هست نگاهی داشته باشیم به بازی‌های حساس و جذاب امشب در جام ملت‌های اروپا.
خب دانمارک رسید به جمهوری چک.
دقیقاً تو در دانمارک، ما هم در جمهوری چک، ببینیم نتیجه چی میشه.
و شرایط برای دانمارک بعد از اینکه کریستیان اریکسن از دست داد داره رو به راه میشه، توی سمت خوب جدول هم هستن و در طرف مقابل تیم جمهوری چک هم نتایج فوق‌العاده‌ای گرفته. پاتریک شیک با توجه به خروج کریستیانو رونالدو و کریم بنزما از جدول گلزنان، همچنین امیل فورسبرگ با 4 گلی که زده، تا در کورس آقای گلی قرار داره و بازی فوق‌العاده‌ای میتونه باشه. البته انگلیس هم که قرعه‌اش بی‌نظیر بود در سمت عالی جدول و حریفش هم اوکراینه و انگلیسی‌ها که به فینال نرسیدن و بهترین شرایط براشون مهیاست که بتونن تلسمو بشکنن.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم.
نمایشگاهی در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک به معرفی فرآورده‌های ماریجوانا پرداخته. این نمایشگاه به دنبال قانونی شدن مصرف درمانی یا تفننی ماریجوانا در مکزیک برگزار می‌شود. لایحه جرم‌زدایی از این ماده ماه مارس با حمایت رئیس جمهوری این کشور تصویب شد. برآورد می‌شود ارزش بازار جهانی مصرف قانونی ماریجوانا تا 6 سال دیگر به رقمی بیش از 73 میلیارد دلار برسد. گزارشی ببینیم از این نمایشگاه.
اینجا نمایشگاهی در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک است که با استقبال خوبی روبرو شده. بازدید کنندگان در این نمایشگاه از محصولات دارویی تا بهداشتی مانند شامپو دیدن می کنند، اما برخلاف نمایشگاه های معمول نقطه اشتراک کالاهای به نمایش گذاشته ماریجوانا یا همان علف است. این نمایشگاه حالا با قانونی شدن مصرف ماریجوانا در مکزیک برگزار می شود. لایحه جرم‌زدایی از ماریجوانا در مکزیک ماه مارس با حمایت رئیس جمهور این کشور تصویب شد. بنابر این قانون مصرف تفریحی، دارویی و علمی این ماده مخدر برای افراد بالای 18 سال آزاد است. این اقدام که به امید مقابله با تجارت غیرقانونی مواد مخدر انجام شده، تغییر جهتی اساسی در مکزیک به حساب می آید. کشوری که همواره صحنه خشونت بین کارتل‌های مواد مخدر بوده است.
به نظرم الان زمان مناسبی برای برگزاری این نمایشگاهه، چون قانون داره عوض میشه. پس الان وقتشه که همچین نشستی داشته باشیم، چون در آینده برای صنایع مکزیک خیلی مهم میشه.
ماریجوانا که با نامهای گراس، علف و گل نیز شناخته میشود، از برگ و گل گیاه شاهدانه به دست میآید. مانند همه فراورده های شاهدانه، ویژگی اصلی ماریجوانا اثر سرخوشی آور آن است که تنها یکی از صدها ترکیب شناخته شده ی گیاه شاهدانه به شمار می رود.
خیلی از مردم نگران قانونی شدن ماریجوانا هستند، ولی به کیفیتش اهمیتی نمیدن. این کاریه که ما روش تمرکز کردیم. قانون کار خودشو داره میکنه و ما هم تلاش میکنیم تولید کننده ها بهترین محصول رو داشته باشن. برای سلامتی ما مهمه که محصول با کیفیتی در دسترس باشه.
به گفته بخشی از طرفداران مصرف ماریجوانا، از آنجایی که محصولات به دست آمده از این ماده ارزش دارویی بالایی دارد، قانونی کردن آن برای همه اقشار جامعه خبر خوبی است. علاوه بر این، ماریجوانا میتواند در بهبود اقتصاد مکزیک نقش مهمی ایفا کند. بر اساس آخرین بررسی‌ها برآورد می‌شود بازار جهانی مصرف قانونی ماریجوانا تا 6 سال دیگر به ارزش بیش از 73 میلیارد دلار برسد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.